بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یادآوری کردم که امروز سال روز آلم رم چندمین سال روز وفات مدافع ولایت اهل بیت علیهم السلام علامه امینی است. گاهی خداوند بزرگ برخی از توفیقات رو نصیب برخی ها میکنه که انسان باید دبته بخوره. قطعا ایشون در بخش عمده ای از زندگیش با نام و یاد امیر المؤمنین زیست کرد و انشاءالله که در برزخ و آخرت هم در کنار ایشون خواهد بود. چنان که امروز حالا که شد من بنا نبود مناسبت ها رو اشاره کنیم، میلاد حالا طبق نقلی عیسی مسیح علیه السلام هست. حالا چقدر این تاریخ معتبره، گرچه سال میلادی از امروز شروع نمیشه، از 11 دی شروع میشه، ولی امروز روز میلاد عیسی مسیح هم هست. من این مناسبت به این خاطر گفتم که ما چون پیامبر خاتم رو داریم، اهل بیت عصمت و طهارت رو داریم، گاهی وقتا از بزرگان دیگه غافل میشیم. این حادثه هفت تیر که رخ داده بود سال چه بود؟ 60-61 بود چی بود؟ بله، چون مثلا مثل مرحوم آقای بهشتی تو شهدا بود، اصلا خیلی دیگه توجه بهشون نشد که اگر مستقلا مرده بودند یا شهید شده بودن خیلی توجه می شد. یعنی اونا تحت شعا گاهی یه حادثه پیش میاد تحت شعا قرار می گیرن. ما خب معمولا به خاطر ارتباط با اهل بیت و صحبت از اهل بیت و پیامبر خاتم و یا برخی از ملاحظاتی که حالا فکر نمی کنم به نظر من موجه باشه، کمتر از پیامبران اینها یاد میشه یا اصلا کمتر ارتباط داریم، دوستان کمتر به فکریم. مثلا ما چقدر فکر ارتباط با جناب نوح هستیم، با اینکه خب نوح شیخ و شریعه است. این فقه شما هم این فقه از جناب نوح شروع میشه دیگه، صاحب و شریعه، شیخ و شریعه نوح. شرع لکم من الدین ما وصا به نوح. و در قیام حضرت کان اول من یبایع المهدی نوح. بالاخره اینا میان کمک حضرت مهدی صلوات الله علیه. وقتی جناب نوح بیعت میکنه و عالمیان هم میدانن که این بیعت کننده نوح بود، خب خیلی فرق داره. یا اون نمازی که عیسی مسیح پشت سر مهدی صلوات الله علیه میخواند و از در واقع دنیا هم میداند که این عیسی مسیحه، در عین حال میشه مأموم و اون حجت میشه امام. یا شیخ الانبیا ابراهیم، ما اگر توحیدی داریم. اما خب اینا همین فراموش میکنیم. یا مثلا ارتباط با فرشتگان، جناب جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل علیهم صلوات الله. حالا احترام که گاهی نمیشه پیشکش، گاهی مثلا میگه مثل عزرائیل جلوام برو کنار پیدا شد، مثل عزرائیل، مثلا یه موجودی که بدم میاد خدایی نکرده. حالا از مردم ممکنه بخشیده بشه آقایان، ولی از فضلای حوزوی بخشیده نمیشه و چنان که نگفتنش هم مسئولیت داره. نمیدونم ما این حرفا رو عیبی داره تو سخنرانی هامون، تو خطبه هامون، تو برنامه‌هایی که داریم با مردم، اینا اولویت نیست، مثلا اینا اصلا نه، اینا ولش کن، اینا جز معارف نیست. به هر صورت یه مقدار ارتباط با پیامبران، ارتباط با فرشتگان، من خودم کاری که میکنم به شما میگم، لو میدم از باب اینکه اثرش بیشتر باشه. نمیدونم چند ساله که من سوره صافات رو هر روز، حالا شب روز، گاهی هم تون میخونم، گاهی هم به خاطر کمردردی که دارم خوابیده میخونم. میخوام بگم که بیشتر از عملم شما برداشت نکنید. حالا فکر کنید من دوزانو میشنم و یه اشکم میریزم و خیلی هم آرام میخونم، نه، در همون حدی که خب به هر حال توفیقی هست، گرچه همیشه غصه میخونم چون اونجوری نیست. به هر صورت و این رو هدیه میکنم به روح پیغمبران، چون سوره صافات، با اینکه ما سوره انبیا در قرآن داریم، ولی بیشترین ذکر انبیا در سوره صافاته، در سوره صافاته. این سوره رو خوبه هر روز بخونید و هدیه به روح انبیا. ما مدیون اونا هستیم، شاگرد اونا هستیم. حالا بگید انبیا و اوصیا، هر جور دلتون میخواد، سوره صافات هر روز خوانده بشه و هدیه بشه به پیامبران. یه بدبستانیه دیگه، اونا مطمئنم میدن، اونا که هدیه میگن خب خیلی ممنون، دست درد نکنه. حالا گرچه همونش هم بگم برای ما برکته، خیلی ممنون نوح، خیلی ممنون عیسی، خیلی ممنون ابراهیم، خودش فیضه. در هر صورت این مناسبت شد دیگه گفتیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آرام آرام فضلا بحث ولد و زنا رو در قاضی با بیان چند نکته جمع کنیم و انشاءالله بریم سراغ بحث بعدی، چون مطمئن نیستم امروز برسیم، ولی انشاءالله شنبه سعی میکنیم شروع کنیم. بحث عدالته، بحث عدالت در قاضی. من تحریک بکنم شما رو برای مطالعه و چون برگم ندارید جلوتر. بحث عدالت میدونید یه آچار فرانسه ایست تو فقه ما، و من مثل همین بحث ولد و زنا که ما گفتیم اصلا بحث قاضی شو بذارید کنار، دوست داریم اطلاعاتی پیدا کنیم و یه تحلیلی، که همین کارم شد دیگه، علت اینم که ما چند روز معطل شدیم به این خاطر بود. بحث عدالت هم همین مشکل رو ما داریم. آقایون پشت سر هم تو تعینات مختلف غیر عدالت میارن دیگه، از کتاب اجتهاد و تقلید که شروع کنید، میگن باید مرجع عادل باشه، مرجع تقلید، تا همون جا که میگن اگر خواستید مرجع رو بشناسید، اصل مرجع، اصل اعلم، دوتا عادل بگن، تا بعد دیگه دوتا عادل که دیگه میره دیگه، بیانه، کتاب طهارت، یعنی هر کتابی ورق بزنید بحث بیانه هست، تا بعد بیاد کتاب شهادات، فقه سیاست، تا بعد میاد حالا همین بحث خودمون کتاب القضا، قاضی باید عادل باشه، تا میره تو بحث کارشناسی، پزشک قانونی، پلیس راه، مأمور مالیات، اداره بانک مرکزی باید عادل باشه، تا میگی که رهبر باید عادل باشه، حاکم شهر باید عادل باشه، حاکم شهر، هیچ چیزی که همه اینا واسه عدالته. تو طلاق باید عادل حضور داشته باشه، دوتا عادل. سنی ها که میگن نکاح باید دوتا عادل، ما تو نکاح قبول نداریم ولی تو طلاق قبول داریم، اونا تو نکاح میگن باید شاهد عادل باشه. یعنی آچار فرانسه است. حالا بحث ما هم هست، لذا ما باید در بحث فردای درسیمون اصل بحث عدالت رو چی کنیم، بعد دیگه معنای عدالت چیه، بعد یه عویسه‌ای که پیدا میشه چجور حل میشه، این همه کار رو دوش عادله، در حالی که عادل کل کبریت الاحمره. الان کدام یک از این طلاق‌های دادگاه‌ها با حضور دو عادل فقهی، خدا رو شکر کسی مته رو خشخاش نمیگذاره و الا بخواد بذاره اینو بعد پزشک قانونی اینو عادل، مثلا عادلی که آقایون میگن، میخوام بگم این بحث خیلی بحثه خوبیست، هم اصل معنای عدالت هم کاربستها و کاربردهاش. شرط بعدیمون که شرط ششم میشه اینه، قاضی باید عادل باشه. اما هنوز ما تو بحث ولد و زنا هسته، حتی یه مقدارم بس کن پیش میده بخاطر همین حواشی، ولی بالاخره اینو باید یه جا حل بشه دیگه، این اصون لای زخم، استخون لای زخم که تا کی. اولین بحثی که دوستان گفتم چند تا نکته باقی مانده، بعضیش هم چون ساده هست من سریع رد میشم. یه حرفی ما قبلا نقل کردیم از مرحوم آقای اردبیلی معاصر که ایشون گفته بود ظاهراً سنیان راجع به ولد و زنا شرط ولد و زنا در قاضی چیزی ندارند. من البته چون اون موقع هنوز ندیده بودم، نگاه نکرده بودم و خواستم بذارم به عهده ایشون، چون ایشون هم تیمی داشته کار میکردند و منابع رو می آوردن، یه نوع اطمینانی داشتم. البته گفتم گفته شده، اون روز برگه رو نگاه کنیم گفته شده که سنی ها چیزی ندارن. حواس من بود که اگه بعدن کسی گفت که آقا فلان سنی گفته، بگم منم که نگفتم، گفتم گفته شده، نقل قوله. البته خود ایشون هم گفت بود ظاهرن، یعنی خود آقای اردبیلی هم داشت ظاهرن، ولی بعضی از دوستان تذکری دادن، من گفتم به جاش میگم. اخیراً یک کتابی هم چاپ شده که آدرس دادم نویسنده و اسم کتاب. این کتاب جدیداً اومده تو به اصطلاح بازار. در اونجا راجع به قضاوت بحث نکرده، چون بحثش قضاوت نبوده، بحثش شهادت بوده. در شهادت خب میدونی که اونجا ما همین بساط رو داریم که شاهد باید حلال زاده باشه. در اونجا روایاتی نقل میکنه از سنی ها که اونا گفتن شاهد باید حلال زاده باشه. البته بعضی هم رد کردن که شاهد بخواد حلال زاده باشه. خب اونا ظاهرا مثل ما هستن، یعنی اون در مورد قاضی اونا روایت ندارن، نه به نفع و نه به اثبات، ولی در شهادت هم روایت دارن هم اختلاف فقهی دارن. اونجا نقل میکنه کی چی گفته که من تو محور بحثم نبود ورود نکردم. طبیعتا همون بساطی که در فقه شیعه مطرح میشه راجع به ولد حلال بودن قاضی، در فقه سنی ها مطرح میشه. یک کسی از اونجا باب شهادت ببره تو باب قضا. من تا یه چیز به شما بگم، اهل تسنن آسونتر گرفتن تا ما، یعنی هم روایات ما سنگین تره هم فقه ما سنگین تره. ما کسی رو مشخصا پیدا نکردیم که بگه قاضی میتونه ولد الزنا باشه، در حالی که اونا تو شهادت گفتن که تو شهادت که بگن دیگه طبیعتا جالب اینه که تو شهادت که گفتن میتونه ولد الزنا شاهد باشه، گفتن اطلاقات عمومات. خب این اطلاقات عموما در قضاوت هم میاد، ولی من تو برگه نوشتم اونا هم اختلاف دارن مثل ما، ولی غلبه اعتبار این شرط در ما بیشتر تا در اونا. این یه تذکری بود که داده بشه. از نظر قانونم ما گاهی دیدید قانون، مثلا قانون جمهوری اسلامی رو اشاره میکنیم که محقق ما بدونه که وضعیت قانون چیه. در قانون جمهوری اسلامی آقایان یک به اصطلاح ماده واحده‌ای داریم که تصویب شده سال اردیبهشت 61 یادم قبلنم به مناسبت بحث ایمان آوردم این ماده واحده رو، چقدر حافظه دارید دیگه با خودتونه. در اون ماده واحده صریحا گفته شده قاضی باید طاهر المولد باشه، چنان که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اونم اردیبهشت 92 قانون مجازات اونجا گفته شاهد باید طاهر المولد باشه. پس از نظر جمهوری اسلامی، قانون جمهوری اسلامی، هم قاضی باید طاهر المولد باشه و هم شاهد. دیگه نمیخواد از باب شهادت ببریم تو باب قضا، قانون صریحا اعلان کرده. منتها خب معلومه پشت قانون همین بحثایی است که ما این چند روز داشتیم. خب اینم یه تذکر. نکته سوم دوست دارم بیشتر دقت کنید. ببینید همیشه در پژوهش، در تحقیق، یک کاری که محققی مثل شما باید، اینو گفتم پژوهش توهم نشه فقط کسی که میخواد کتاب بنویسه، حتی کسی که داره درس میخونه، داره تحقیق میکنه، یا استادی که میخواد بحث کنه باعث اصولی فقهی، باید دقت داشته باشه که فلان مثلا تعین وجود شرط یا مثلا ضدش مانعه یا عدمش مانعه. شاید مناسبت های مختلف، من اینو توضیح دادم، طبیعتا سریع عبور میکنم. مثلا در معاملات سفاحت مانعه یا رشد شرطه، خیلی فرق میکنه. همینطور رساله ننویسیم، مقاله ننویسیم، بگیم رشد شرطه، آخر کار بگیم برای اینکه سفی حق معامله نداره. خب سفی حق معامله نداره، ازش در میاد که پس معامله کننده نباید سفی باشه. اما شما اینجوری شروع نکردی، شما شروع این بود که باید معامله کننده رشید باشد. بگید چه فرق میکنه؟ اینا زدانی هستن که لا سالس لهما. میگیم ثمرش در شک ظاهر میشه که آیا کسی که معامله کرده رشید بوده یا نبوده. خب اگر گفتیم سفاحت مانعه، ما سفاحت رو احراز نکردیم، پس صحیحه. اگر رشید بودن شرطه، ما رشدش رو احراز نکردیم، پس معامله درست نیست، چون شرط دیگه. تازه آقایان این مال وقتی است که شبهه موضوعیه باشه، مصیبت وقتی است که شبهه مفهومیه باشه. واقعا کی میتونه رشد رو دقیق معنا کنه؟ کی میتونه سفاحت رو دقیق معنا کنه؟ بله در خارج بعضی اصلا قدر متیقن از سفاحتن، یعنی بخوام مثال بزنیم تو ذهن خودمون خارج که حق نداریم، حق میتونیم بزنیم به اون آقا. بعضی هم قدر متیقن از رشدن، اما اینا که تعریف نشد که. خب همین هی باعث شک میشه. آیا قدرت بر تسلیم کالا شرطه تو بی یا عجز از تسلیم مانعه؟ ثمرش کجا ظاهر میشه؟ بنده ماشینم رو دوز برده. اگر قدرت بر تسلیم شرطه، من نمیدونم میتونم ماشین رو در وقت مقرر تحویل بدم یا نه. پلیس هم به من گفته در دنبال داریم میکنیم. بله خب اگر قدرت بر تسلیم شرطه، من این شرط رو احراز نکردم، نمیتونم معامله کنم. اگر عجز از تسلیم مانعه، من ثابت نیست که عاجز باشم، شاید پلیس پیدا کرد به من داد، منم تحویل مشتری میدم. ببینید چقدر، ولی متاسفانه بهتون بگم اینقدر با اینکه مسئله ثمرش چه وقتی که شبهه موضوعیه باشه که طرف ندونیم چی بوده چی بوده، چه شبهه مفهومی باشه که مثال زدم، خیلی ثمر داره. خیلی در خارج ناثمر داره، ولی آقایون خیلی وقتا الان تو همین بحث، چرا ما بریم جای دیگه؟ شما نگاه کنید کتابا رو، 5 تا کتاب نگاه کنید، 10 تا کتاب نگاه کنید، میگن یشترت طهارت المولد، طهارت مولد شرطه. بعد وقتی دلیل میخوان بیارن یا بیان میارن میگن چون ولد و زنا خبست ولادتو، داشتیم دیگه، و کسی که خبست ولادتو نمیتونه قضاوت کنه. حالا درست یا غلط استدلال کار نداریم. یا میگن چون اجماع داریم که ولد و زنا نباید قضاوت کنه، روایت داریم که ولد و زنا شاهد نباشه، به طریق اولا میگیم قاضی نباشه. این بیانها بیانات مانعیت تولد از زناست، نه شرطیت تولد از طریق صحیح. لذا واقعا باید ببینیم، بالاخره ما ممکنه یه صحنه های شک بکنیم، یه صحنه های شک بکنیم، حالا شبهه موضوعیه باشه به یه نحوی، یا شبهه حکمیه مفهومیه باشه و هر چه باشه، شک کنیم اونجا چی؟ یه کسی متهم هست ولی هیچ کس هم گزارش دقیقی نداره، اما خب محل بحث رو گفت. حالا به هر دلیل ما شک کردیم، نگید اصل فراش میاد کارو درست میکنه. فرض کنید ثابت هم نیست که مادر ایشون اون زمان ذات بل بوده، مثلا ثابت نشه، شاید هم بوده، و اگه باشه که ولد حلال به حساب میاد، الولد للفراش. به هر حال خیلی بحثا هست توی آزمایش ها رفتن، مثلا یه بحثی هست که آزمایش ها حجته، حجت نیست. آزمایش میگه این بچه مال این بعل نیست، ولی بالاخره بچه در وقتی متولد شده که مادر شوهر داشته. حالا یه بحث تو پرانتز هست که اگر آزمایشات یه چیز بگه، ولی قاعده فراش یه چیز دیگه میگه. آیا قاعده فراش یه اماره است؟ اماره قانونیه که کار نداره به هیچ چیز دیگه، یا مثلا یه طریقه؟ شاید خیلی راحت جواب بدن که نه، قطعا اماره تعبدیه، الولد و للفراش، ولو صد تا آزمایش بگه این بچه مال این بابا نیست، میگه الولد و للفراش، این مادر شوهر داشته. از بحثیست که باید تو گستر شناسی این قاعده فراش کار بشه، نه کس دنبال پایان نامه باشه، تحت همین عنوان قاعده فراش، اصل قاعده و گستر شناسیش، که حالا با این بحثی که بیروز، حالا قدیما یه بحثی داشت، الان یه بحثی دیگه داره، این بحثی آزمایش ژنتیک یا نمیدونم خون و امثال زاله، که اینا چی میشه، اثر انگوش، هر چیزی که حالا من خیلی هم وارد نیستم، کدامش دلیل میشه که این از نسل کیه. ولی دوستان عبارت ها مختلفه، ولی میدونید که اینجور جاها یه راه روشن داریم. من ته دلتون رو خالی نکنم گفتم علمای ما چیز نکردن، اینه که ما باید قائلمون رو نگاه کنیم، باید ببینیم دلیلمون چیه. من از غیر این بحث مثال بزنم، بعدیم سراغ این بحث. مثلا آیا رشد شرط معامله شخص یا سفاحت مانعه؟ باید ببینیم دلیلمون چیه. اگر دلیل بود که یا ایها الذین آمنو سفها معامله نکنند، این معناش بود که سفاحت مانعه. اگر این بود که یا ایها الذین آمنو طرف معامله همیشه رشید باشه، میشه شرطیت چی؟ رشد. خب این میدیم سراغ قرآن، قرآن میگه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا فَتْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. نفرموده که اگر یه حرکاتی میکنن که نشانه سفاحتشونه بهشون ندید، اینو نگفته. اگر بچگی میکنن بهشون ندید، داره اگر احساس رشد کردید بهشون بدید. خب اینجا میگیم رشد شرطه. آفرین. خب اگر هر دوش باشه، چون نتیجه میشه تابع اخص مقدمتین، قهرن باید احراز روش کنیم، چون شک میکنیم دیگه، احراز روش باید بشه. اونم که میگه بلا تو تو صفا اموال هم، یعنی در واقع در کنار این آیه دیگه اصلا تضاد مفهومی نخواهد پیدا کرد. ولی حالا من نخواستم اون جواب رو به شما بدم، خدا خیرتون بده. یا مثلا در بحث قدرت بر تسلیم در کالا، اونجا باید ببینیم دلیلمون چیه. میدونید که ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه قدرت بر تسلیم شرطه. فکر کنید حدیثی، آیه‌ای که چیزی که میفروشید قدرت بر تسلیم داشته باشید. حالا اگر نه، ما چیزو داریم، دروغ نمیگیم، داریم، جنس هم مشخصه، ولی الان از کدام دزدیده شده، ولی ارزش هم داره. یعنی یه دفعه بی ارزشه با این وضعیت؟ نه، فرض کن الان تو بازار هستن کسانی که یه پولی بدن ولو ارزانتر بخرن، ما به همون قیمت میخوام بدیم. خب این معمولا میگن از همون نهی پیامبر از قرر، چون قرر رو یه جور معنا میکنن جهل بر قدرت بر تسلیم. خب اگر اینطور باشه ممکنه مناقشه در دلیل بکنیم، مناقشه در دلیل بکنیم. البته بعضی وقتا واقعا شک میکنیم، حالا یه جا واقعا نتونستیم بفهمیم، خب دیگه این اصول عملیه برای چی گذاشتن دیگه؟ شک میکنیم، میریم سراغ اصول عملیه. حالا در معاملات اصل فساد جاری کنیم به قول آقایان، استصحاب عدم، یا اصل براءت که بعضی ها میگن دیگه، حالا بحثاش شده. میخوام عرض کنم ببینید، ما اینجا باید دلیلمون رو نگاه کنیم، ادلمون رو نگاه کنیم. مثلا حالا از این آخر میریم بالا، اگه این دلیل پنجمی که من عرض کردم باشه، بله، که این یه نوع پلشت انگاری زنا میشه اگر بخواد ولد زنا بیاد، خب این باید بگیم چی؟ نه تنها ولد زنا مانع، باید بگیم شهرت به ولد زنا. دیروز هم یه اشاره کردیم که اگر شهرت نباشه معلوم نیست دلیل باشه. یا دلیل قبلیش، دلیل قبلیش انصراف. یا حالا باید ببینیم انصراف یه چیزه که آقایون گفتن انصراف داره از ولد و زنا، انصراف داره از ولد و زنا، یعنی شامل ولد زنا نمیشه، نه اینکه ظهور داره در ولد حلال. اینم شاید مانعیت در بیاد. حالا اجازه بدید بریم بالا از ادله قبلیش. بدید من میخوام معطل نکنم. اولیش اولویته، اولویت بنابراین در روایات شهادت بیاد دیگه، یا روایت امام جماعت. اونجاها دوستان من دیشبم نگاه میکردم نداره که باید حلال زاده باشه. حالا البته شب گذشته بود، ممکنه یه وقت چشم من مثلا اون روایات مستفیضی که داره مثلا در شهادت داره ولد و زنا شاهد نباشه، ولد و زنا شاهد نباشه، لسان لسان مانعیت تولد از زناست، نه شرطیت طهارت. حالا ببینید، ممکنه کسی بگه خب یه جا که شک میکنیم اصلا ما میگیم مانعیت تولد از زنا مانع، ولی خب اگه شک کردیم میریم سراغ اصل عدم. ببینید اگر شک کردیم و اطلاقاتمون زمین خورد، و الا ممکنه کسی به اطلاقات الى رجل منکم یا اطلاقات قرآن که خیلی ها تمسک کردن تمسک کنه، قهرا نوبت به شک نمیرسه، نوبت به شک نمیرسه که بگیم اصل عدم جاری میکنه. یعنی ما میگیم باید مسلم بشه که طرف محرز بشه که ولد زناست. اگر محرز شد بعد، اما طهارت مولد دیگه شرط نیست. رضا ثبت نام شده برای قضاوت، میگن برید آزمایش عدم اعتیاد بیار. نمیدونم سوال میکنن از زندانها که ایشون سابقه زندان داره یا نداره، میخوان دانشجو بگیرن، طلبه بگیرن برای قضاوت. آیا بگن برو آزمایشم بیار بعد باباتم آزمایش بیاره؟ نمیخواد دیگه. نه فقط از باب الولد و للفراشا، یخ نگید از اون باب، نه اونم اصلا نباشه، اونم نباشه، لازم نیست. چون اون چه که مشکله تولد از زناست، اونم که لازم نیست کسی دنبالش بره، که اثبات مانه که نباید برن دنبالش. خیلی این بحث اثر داره، باید ادله رو دید. حالا اگر ادله به جایی نرسید در مورد کسی شخصی، شک کردیم. اگه اطلاقات و عمومات باب قضا رو قبول کنیم که خیلی ها قبول دارن، دیدید دیگه بعضی ها تمسک میکردن، آقای آخون، آقای جواهر، اینا اشاره داشتن که هیچ، میرزا حبیب‌الله رشدی رو دیشب میدیدم، اگر نبود خب اون اصلا عدم هست. البته این هر چیز سوم تو بردی خیلی کم من نوشتم، ولی توضیحاتش دیدید طولانی بود. و اما فضلا برای اینکه لازم نبوده بپرسن، چون حتی شرطم باشه اصل الولد و للفراش یا تو جامعه اسلامی ملحق میکنن به اغلب، از این باب بوده نه از باب الغای شرطیت. اون حال بحث بعدمونه، اگه اجازه بدید الان میخواستم بحث کنم. ببینید آقایان، یه بحثی ما اینجا میخوام داشته باشیم. حالا شاید تو قضاوت خیلی مبتلا به نباشه، ولی تو بحث جماعت و شهادت اینا خب جای بحث داره، ولی تو قضاوت هم البته مورد داره، متا خب اونجا بیشتر. ببینید شرط حلال زاده بودن یا مانعیت تولد از زنا، این بحث چهارمی که میخوام بکنیم، برگم ندارید ها، انشالله شنبه بحث چهارم برگم نگاه نکنید. این بحثی که میخوام بکنیم فرقش با سوم معلوم بشه دیگه بحثو تمام کنم. یه بحثی که داریم اینه که شرطیت تولد از حلال یا مانعیت فلان، میخوام بگم طبق هر دو بحث میاد، آیا این یه شرط ذکریه، شرط علمیه یا شرط واقعیه؟ منظورم از این، خودم توضیح بدم چون این کلمه شاید بعضیا رو نرسونه چی میخوام بگیم، این توضیح لازمه. ببینید اگر گفتیم این شرط شرط واقعیه، معناش اینه که اگر کسی مثلا متولد از زنا بود، هیچ کس هم خبر نداره، هیچ کس، پس اون خودش خبر داره فقط با مادرش، مادرش هم که به رحمت ایزدی پیوسته خودش خبر داره، خب این هیچ کس هم خبر نداره. خب اگر شرط شرط علمی باشه در واقع، نه شرط واقعی، ایشون همه کار میتونه بکنه، لازم هم نیست خودشو لو بده، یه وقت نافهمی نکنه بره خودشو لو بده، چون لازم نیست، لازم نیست. چون شرط اونایی که به این آقا اقتدا میکنن، یا دادگاهی که ایشون رو دعوت میکنه، یا فقیه حاکمی که ایشون رو نسبه برای قضاوت میکنه که خبر نداره، اون که معذوره. شرط واقعی هم که نیست، لذا میتونه حتی خودشو در معرض امامت هم قرار بده، چون شرط برای اونا شرط ذکریه. قضاوت کنه، نماز جماعت بخونه. اگر شرط شرط ذکری باشه، ولی اگر شرط واقعی باشه، هیچ کس هم که خبر نداشته باشه، اگر خودش خبر داره، یا مثلا گاهی وقتا حاکم خبر داره که و خودش، دو نفر خبردان، حاکم و خودش. خب اینجا دیگران که خبر ندارن، شهره به ولد زنا که نیست که، درست گفتم یا هر دوش یکی شد. اگر واقعی باشه نمیتواند، اگر ذکری باشه میتونه. مثلا در بحث طهارت از حدث، امام اگر میدونه وضو نداره، میدونه وضو نداره، خب حق نداره وایسته نماز، چون شرط امام بودن اینه که خود امام برای مأموم این شرط ذکریه، برای امام شرط واقعیه. ولی زیرا اگر مثلا کسی حالا ازدواج هم کرده، خانمش هم اصرار داره که با هم نماز جماعت بخونیم، تا ببینیم چی میشه. این بحث رو با اون بحث قبلی اشتباه نگیرید، اصلا ببینید کسی وارد شده این بحث رو نشده، من که تا حالا ندیدم این برو بارم زیاد زرفت. ببینید چی میشه.